فرض کن نمیدونم 5%، 7%، 10% از مغزشو فقط میتونه استفاده کنه. اگر برسه به توانایی 100%، اصلا همه تواناییاش متفاوت خواهد شد. عقل کلی اون 100% است، چیزی که ما بهش راه داریم. من این رو از این نظر مقایسه میکنم که شاید این زبان یه مقدار به اصطلاح راحت‌تر متوجه شیم مولانا چی میگه. اگر ما به اون استفاده 100% بتونیم برسیم، یعنی وصل شدیم به اون عقل کلی، میگه چقدر باید این عقل جزویت، اینی که تو الان باهاش در تماسی و خودتو به عنوان عقل میشناسیش، راه رو از چاه تشخیص میدی، اسب رو میتونی رام کنی، میتونی ماشین بسازی، میتونی هواپیما بسازی، میتونی تو آسمان ها به تمام اینها جزو عقل جزویه. چقدر رنج بردی تا به اینجاها رسیدی؟ همین عقل جزوی. حالا ببین، اگر بخوای به عقل کلی برسی، بدون رنج نیست، رنج درش هست. این رو در نظر داشته. میگه که دنیای شما، هستی که شما به این فرم هستی دارید میبینیدش، پایه‌هاش اینجوری ریخته شده که من میگم امتحان‌های زمستان و خزان، تا به تابستان بهار همچو جان. زمستون و خزان که میاد، تابش آفتاب در تابستون و بهار همچو جان، بادها و ابرها و برقها، تا پدی دارد عوارض فرقها. این زمستون، تابستون، خزان، بهار، برق، باد، اینا همه داره میاد. برای چی داره میشه؟ برای اینکه این فرقها ظاهر بشن، این عوارض رو ما ببینیم، تابستون رو ببینیم، بهار رو ببینیم. و تابستون و بهار و برقها و اینها تغییراتی در طبیعت و زمین ما میدن. این تغییرات تا برون آرد زمین خاک رنگ، هرچه اندر جیب دارد لعل و سنگ. این زمستون و بهار و تابستون که داریم، این همه تغییراتی که ما میدیم، رعد و برق ها و طوفان ها و و و و اینا، برای چی داره میشه؟ برای این داره میشه که توانایی های این خاک به ظهور برسن. اگر این عوارض نباشه، که توانایی هایی که در این خاک هست که بیرون نمیاد که. اگه قرار بود همیشه زمستون باشه، اگه قرار بود همیشه تابستون باشه، این چهار فصل مثلا نباشن، باد و برق و اینا نباشن، ما اصلا میدونستیم توی این خاک چه توانایی هایی هست؟ میوه هایی که میاد، لعل و سنگ هایی که میاد، این همه توانایی هایی که توی این خاک هست، به خاطر چی به وجود میاد؟ به خاطر این امتحان هایی که زمستون و خزان و تابستون و اینها درش به وجود میاد. هرچه دزدیده است این خاک دژم، از خزانه حق و دریای کرم. این خاک دژم، دژم این تیره، هرچی که این خاک، خاک به یک دزد تشبیه کرده، میگه در این خاک توانایی های بی نهایتی وجود داره. این عوارض داره به وجود میاد برای چی؟ برای اینکه توانایی های این خاک بیاد بیرون. این یک توانایی داره که از دریای کرم حق، حقیقت، اصل هستی، سورس اصلی هستی، که باز میگم چون بحث حق، که اصلا حق یعنی چی، اینا اصطلاحاتی برای خودشون دارن که تا دقیقاً لغت رو ندونیم نمیتونیم منظورشون رو بگیریم. حالا شما بگید همون سورس اصلی هستی، توانایی هایی رو داده به این خاک که تا این تغییرات به وجود نیاد، این خاک اون توانایی ها رو نمیتونه بیرون بریزه. این هستی اینجور ساخته شده که بر اساس این تغییرات این توانایی از خاک بیاد بیرون. شهنه تقدیر گوید راستگو، آنچه بردی شهر واده مو به مو. اون شهنه، اون به اصطلاح داروغه، میاد وای میسه با یک تازیانه رو سر طبیعت و میزنه طبیعت رو، میگه هر چی که بردی بیار بالا، مو به مو اینها توانایی ها باید عیان بشه، بیاد بالا. میبین تشبیه شاعران است. دزد یعنی خاک، گوید هیچ هیچ، میگه اگه خاک رو ولش کنی، یعنی این تغییر و تحولات، میگه من هیچ چیزی نیستم، من همش همینم، حرفی که خود ما میزنیم، من همش همینیم که بهم گفتن، من همش تواناییام همینه، من بیشتر از این توانایی ندارم، مثلا بیشتر از این نمیدونم. اگر بود خب کشف میکردن دیگه، اگه کشف نکردن پس وجود نداره در من. خاک گوید هیچ هیچ، میگه دنیا روی حسابی هست که تو بگی هیچ هیچ یا بگی دزدیدم کاری نداره، میگه باید توانایی بیاد بیرون. شهنه او را در کشد در پیچ پیچ، بازی زندگی میکشد تو پیچ پیچ، دست تو نیست، تو نمیتونی این موضوع رو عرضم به خدمت شما بگی که من هیچ توانایی ندارم، بگو ندارم، میکشوننت. هستی و طبیعت سیستم باهوشه، یک سیستم لاشعور نیست که هیچی رو نفهمه. وجود با تو ارتباطی داره، هستی با تو ارتباطی داره، ولو این که تو اینو نمیفهمی، به خاطر این صدای ذهنت، به خاطر این فریادهای فکرت متوجهش نمیشی. زمین میگه من هیچی درم نیست، همون اونجوری که ما میگیم هیچی درمون نیست، زندگی ما رو میکشونه. یه مثالی رو من شاید یکی دو بار زدم تو این صحبت ها، شاید مثال روشنگری باشه. ببینید، شما اگه برگردید به مثلا 5000 سال پیش که فرض کنید مثلا ریاضی رو نمیشناختن، حالا فرض کنید 5000 ساله، چون من تاریخ دقیقش رو نمیدونم، اون موقع شما اگه به کی میگفتید آقا یه علمی مثلا وجود داره به نام ریاضی، میگه آقا ول کن ریاضی چیه، تو چجوری میتونی شمشیر بزنی، چجوری میتونی بزنی، اصلا ریاضی وجود نداره، اصلا گیری من وجود داره به چه دردی میخوره، اصلا نمیتونست اینها رو بفهمه. این توانایی که تو داری برای درک ریاضی اصلا براش قابل درک نبود. ولی خود زندگی و تاریخ بشر و پیچ پیچ هایی که این شهنه به ما داد، ما رو مجبور کرد به این که توانایی های متفاوتی رو که داریم رو کنیم، یعنی بهشون توسل بجوییم که بتونیم از اینها استفاده کنیم برای پیشبرد زندگی بیرونمون، پیشبرد زندگی مادی که در خارج از جسممون داریم و یا کمکایی که به جسممون بکنه. میگه همین داستان، این توانایی تو این خاک هست، تا شحنه نزنتش متوجه نمیشه که این توانایی ها رو بریزه بیرون. روزگار باید درست بده، باید شلاقش رو بکشه تا تو توانایی هات بیاد بیرون. شحنه گاهش لطف گوید چون شکر، گه بر آویزد کند هرچه بتر. این شحنه، این داروغه، این ما هستی، طبیعت، چیزی که باهوشه، چیزی که با ما در ارتباطه، یه وقتایی با ما لطف میکنه، چیزهایی رو میده بهمون که دلمون میخواد. یه موقعی هم چیزهای خیلی بدترین شکنجه ها رو میکنه، آویزونمون میکنه. اگه شما حالا آشنایی داشته باشید با کسایی که شکنجه شدن و شکنجه‌گرایی که نارو شکنجه میکردن، همیشه میان مثلا به اینا یه سری وعده وعید میدن، قربون صدقه شون میرن، به پول میدیم و اعتراف کن، وقتی نمیکنه بعد شروع میکنن به شکنجه کردن. همین موضوع رو طبیعت داره با ما میکنه. برای چی این کارا رو میکنه؟ تا میان قهر و لطف آن خفیه ها ظاهر آید ز آتش خوف و رجا. تا میون این قهر و لطف ها، اون توانایی هایی که درت وجود داره، در توی انسان وجود داره، بیاد بیرون از خوف و رجا، ترس و امید. انقدر این بازی ها با تو میشه تا این توانایی هایی که در تو خفی هست اینها بیاد بیرون. آن بهاران لطف شحنه کبریاست، میگه اون بهار لطف اون شحنه است که داره انجام میده. وان خزان تهدید و تخویف خداست. خزان رو تشبیه کرده به حالت شکنجه و بهار رو تشبیه کرده به لطف. وان زمستان چارمیخ معنوی، تا تو ای دزد خفی ظاهر شوی. زمستون، اینا چیزی که در زمان مولانا بوده، به خصوص مثلا حالا دزدها اینا رو وقتی که شکنجه میکردن به چهارمیخ میکشیدن. زمستان رو تشبیه کرده به چهارمیخ، میگه این چهارمیخ معنوی یه وقتایی دیدید راه به هیچ جا نمیبرید، همه درها بسته میشه، چهارمیخ معنویه. میگه وقتی که این چهارمیخ ها میاد، به خاطر اینه که تا اون توانایی ها در تو ظاهر بشه. زندگی ما همش لطف نیست، زندگی ما همش زیبایی نیست، زندگی ما همش سختی و مصیبت نیست، زندگی ما آمیخته ای از حق و باطله. و این آمیختگی حق و باطل به این دلیله که توانایی هایی هم که در خود ما به طور خفی و به طور پنهان وجود دارن، اینا یکی یکی ظاهر شن. پس مجاهد را زمانی بسته دل، یک زمانی قبض و درد و قش و قل. ببینید، یک زمانی میشه در مسائل درونی شما بسته دل دارید. حالا تو این که بسته دل دارید و یک جاهایی که قبض میشید، شما ارتباطاتی بین انسان وجود داره، وقتی که به اون نوع درک میرسه ارتباطاتی وجود داره بین انسان و بین هستی، این در ارتباط وقتی که متصل به این میگن بست دل، وقتی که این ارتباط قطع میشه در زمانهای حالا کوتاه یا یه وقتای طولانی و بر میگرده به این دنیای ذهن و از این دریچه‌ای که کنونی که ما داریم میبینیم میبینه و برخورد میکنه، به اون میگن قبض دل. میگه حالا چه تو در بست دل هستی، چه تو در قبض دل هستی. اینها زن که این آب و گلی که عبدان ماست، منکر و دزد زیای جان هاست. این بدن ما، توانایی های بدن رو شما فقط به این جسم نگید، بدن در فرهنگ مولانا در وهله اول به فکر گفته میشه و در وهله دوم به نفس گفته میشه، در وهله سوم که به کار میبره همین بدن طبیعی خودمون رو میگه. میگه این شکل بدنی که ابدان شما داره، در این خیلی توانایی هاست، ولی خودتون در حقیقت فکر شما، ذهن شما در خیلی جاها منکر این توانایی هاست. اینها رو افسانه میپنداره، میکشته تو اون پیچ پیچ ها تا تو اون پیچ پیچ ها بهت نشون بده که تو روشنایی هایی داری که از اون روشنایی ها بیخبری. حق تعالی گرم و سرد و رنج و درد بر تن ما مینهد ای شیر مرد. اون هستی، اون هستی باهوش، اون سرس هستی، گرم و سرد و رنج و درد و میدونم همه این مشکلات رو بدن ما میذاره. خوف جوع و نقص اموال و بدن، جمله بحر نقد جان ظاهر شدن. تمام این مشکلاتی که شما میبینید، نقص بدن، جوع یعنی گرسنگی، فقر، ترس، تمام این موضوعاتی که داره پیش میاد برای اینه که اون حرکت نقد، یعنی چیزی که روانه در حرکت، اون که میگن پول نقد یعنی پول جاری، چیزی که در جریان هست، اون جریان درونی شما ظاهر بشه. حالا اگر با تمام اینا دیگه بهش توجه نمی کنی و نمیدونیش، اون مسئله میخوای نبینیش، اون دیگه مسئله خودته. این وعید و وعده ها انگیخته است، بحر این نیک و بدی آمیخته است. این نیک و بدی رو که به هم دیگه آمیخته به خاطر اینه که ما بتونیم با این حرکت‌های زندگی، پیچ و تاب‌هایی که می‌خوریم، اون نور درونیمون رو ظاهر کنیم. چون که حق و باطلی آمیختند، نقد و قلب اندر هرمدان ریختند. هرمدان همون اون همیان، اون چیزیه که قبلا توش پول می‌ریختند. این میگه به خاطر همینه اون زیای درونیت، اون نور درونیت روشن بشه، به خاطر همینه که اومدن توی اون پول تقلبی و پول حقیقی رو با هم ریختن. دقت کنید، نه حقیقت مطلقی وجود داره و نه باطل مطلقی وجود داره، همه اینا به نسبته که بتونه یه چیزهایی رو روشن کنه. میگه خب این پول تقلبی و این پول واقعی رو که این تو ریختن، برای چی ریختن؟ پس محک می بایدش بگزیده ای. کسی که در این راه میره باید خودش محک بشه. خیلی تو این زمینه حافظ زیبا صحبت میکنه، وقت نداریم ولی انشالله حالا جلساتی اگر بشه. تا تو خودت محک نشی، تا تو خودت به اون حدی نرسی که قلب و نقد رو از هم تشخیص بدی، هیچ فایده نداره. تمام این اتفاقات داره میفته، تمام این اتفاقات داره میفته، در حقایق امتحانها دیده ای، تمام این امتحانها داره به وجود میاد که تو به اون محک برسی. و اگر به اون محک نرسی، در حقیقت عمرت رفته. به اون محک برسی خودت میتونی تشخیص بدی. تا شود فاروق این تزویرها، تا بود دستور این تدبیرها. فاروق یعنی فرق گذارنده بین حق و باطل، کسی که میتونه بین حق و باطل فرق بذاره. میگه تمام اینا داره برای تو میشه که تو بتونی به رشدی برسی که تو این تزویرها فرق بذاری، بدونی آقا چی راست میگه چی دروغ میگه، چی درسته و چی غلطه. چشم چون نرگس فرو بستی که چی، که عصایم کش که کورم ای اخی، چشم مثل نرگست رو بستی دنبال یه عده را افتادی که عصایم کش که کورم ای اخی. این صحبتش اونه. تو به جایی میرسی تا بعد دستور، دستور این طبیب، دکتر، تا دکتر این تدبیرها بشه، تا بتونه تشخیص بده چی درسته چی غلطه. آن عصاکش که گزیدی در سفر، من عاشق این ابیات مولانام، پس بدان کو هست از تو کورتر. هیچ فرقی نمی کنه. این بحثا نه به دینی کاری داره، نه به فلسفهی کاری داره، نه به روش علمی کاری داره، به هیچی کار نداره. تو خودتو به این تمیز برسون، تو این توانایی تمیز رو در خودت بده، ببین بینشت چقدر فرق میکنه، بینشت چقدر متفاوته. بینش با دانش خیلی متفاوته. ما اینجا روی بینش بیشتر تکیه داریم در مثنوی. بینشت متفاوت میشه، بینش تو طوری میشه که تشخیص میدی که حق چیه باطل چیه، تزویر کجاست راست کجاست. شیرده ای مادر موسی ورا، وندراب افکن میندیش از بلا. در داستانهای اسلامی حضرت موسی وقتی که دنیا اومد و اینا فهمیدن و میخواستن بکشنش و اینا، قرآن، این در قرآنه، میگه ما به مادر موسی وحی کردیم که به موسی شیر بده و بندازش روی آب، نترس. اون ارتباط، اون شطور گم شده هر داره صحبت میکنه، مثالی میزنه برای اینکه اگر مسلمونی، مسیحی، نمیدونم یهودی هستی، این رو که دیگه قبول داری. چون بینش اون موقع باور اینها این بوده که آقا هر چی که در دینه پس 100% درسته دیگه. میگه این دین تو داره همینو میگه، میگه که ما به مادر موسی گفتیم اون نو بینش، اون نو درک که به شیر بده رو آب بندازش و میندیش که چیه. هر که در روز الست آن شیر خرد، همچو موسی شیر را تمیز کرد. راجب الست با هم صحبت کردیم، میگه شما این شطوره رو گم کردین. وقتی که مادر موسی بچهشو شیر داد و انداخت روی آب رفت، اون ور فرعونیا گرفتنش، بعد اومدن برای بچه دایه درست کردن که تایه بیاد به بچه شیر بده، این سینه هیچ کس رو نگرفت. به مادر موسی گفتن تو برو تایه بشو. گاخ منو قبول نمی، گفت چرا؟ این شیر تو رو خورده، به خاطر اینکه شیر تو رو خورده دوباره شیر تو رو تشخیص میده، میفهمه تو مادرشی. این قدرت تمیز رو داره که تشخیص بده من قبلا این شیر رو خوردم، پس در نتیجه این مادر منه. داره از تمیزی صحبت میکنه که ما میتونیم بدیم و اون شطور گم شده‌ای رو که داریم، اون شطوری که از دست ما رفته توی پرده نهان شده و ذهن نمیذاره ما با این ارتباط برقرار کنیم، ما شیر این مادر رو خوردیم، کسی که بوی اون رو میده تشخیص میدیم. و به خصوص وقتی که به این تمیز میرسیم، وقتی به اون تمیز رسیدی، این قدرت تمیز رو داشتی، تشخیصش برات آسونه. گر تو بر تمیز طفلت مولعی، این زمان یا ام موسی ارزعی. اگر تو مطمئنی که این مادر، این بچه موسی شیر تو رو خورده، همینی که عرض کردم خدمتتون، این تشخیص میده این شیر مال توه. اگر برای طفلت موله، یعنی علاقمندی، خیلی اشتیاق داری که بری سراغ بچت، مادر موسی، ام موسی ارزعی، حرکت کن، حرکت کن، وای نایستا، حرکت کن، برو. هر چی هم این تزویرها باشه، این دروغها باشه، تشخیص خواهی داد تو این شیر رو قبلا خوردی. و خیلی هم جاها دیدین ها صحبتایی که میکنیم چقدر راحت تو داستانها این شیر رو برای ما معنی کرده و بیان کرده. تا ببیند طعم شیر مادرش، تا فرو ناید به دایه بد سرش. میگه تا اینکه موسی طعم شیر مادر خودش رو تشخیص بده، به سمت زنبابا، حالا به اصطلاح من یعنی دایه بد، نره. تو مادرشی، بذار سینه تو رو بگیره، چون شیر تو رو خورده و تشخیص میده که این شیر مال مادر منه، من اینو قبلا تجربه کردم. از تجربه ای داره از ما صحبت میکنه، از چیزی داره در درون ما صحبت میکنه که میشناسیمش، فقط بهش بیتوجهیم، فقط ازش غافلیم. میگه نزار این قفلت، اجازه بده که بیفت از زن بابا ها، نزار بندازد دست اونها، بذار بیوفی دست مادرت. خسته نباشین، من دیگه در خدمتتون هستم، تا ان شاءالله هفته بعد دنبال کنیم. سلامت باشین.